اینجور اتفاقات خیلی نداریم. شما حتما این فیلم های غزه رو به خصوص تو فضای مجازی اینا دیدین، بچه 5-6 ساله از زیر آوار میارنش بیرون، کل خانوادش یا شهید شدن یا زنده زیر آوارن، میاد بیرون شعار میده. دو تا برادر هر دو کودک، پدر مادر و همه خانوادهشون شهید شدن، این کوچیکه مجروحه، این به او میگه که شهادتن تو بگو، بالا سر او تو بیمارستان، خودشم خونی و مجروح، به او میگه اشهد ان لا اله الا الله. اینا نگاه هم واقعا به مردم فلسطین خیلی تغییر کرد. ما شنیده بودیم مردم مقاومیان، ولی نمیدونستم اینقدر مؤمنینشون. حالا همه مثل هم که نیستن، ولی ما شبیه این صحنه رو گاهی تو جبه های خودمون خانواده شهدا دیده بودیم. میگه 27 عضو خانواده ما، یعنی کل فامیل من، همه شهید شدن، خودش باش قطع شده، رو برانکار داره شعار میده، الله اکبر میده. بچه 4-5 ساله دیدم که خاکی و خونی، خانوادش بی اطلاع نشسته رو برانکار، داره میگه یا رب یا رب. خب اینا عادی نیست. یک نسلی در فلسطین آمده که از اینا، از پدر مادراشون و پدر بزرگ مادر بزرگهاشون مؤمنترن. پدر و مادرای اینا اینقدر شجاع نبودن، پدر بزرگ مادر بزرگهاشون اینا اینقدر شجاع نبودن، مظلوم بودن شجاع نبودن. چند صد تا چند هزار تا صهیونیست می آمدن، یه چند صد نفر از اینا رو میکشتن، بقیه هم فرار میکردن دیگه، فلسطین رو ول میکردن میرفتن. میگفتن اسرائیل پنجمین ارتش جهانه، از نظر تجهیزات هم شاید باشه. حالا چی شدن؟ دارن مردم رو بمباران میکنن، هولوکاست، قتل عام. یک مسیر 6-7 کیلومتری نمیخواستن بیان تا برسن به ساحل، چون کل غزه بنزه مثلا کرجه، یک شهر با 2 میلیون جمعیت تو محاصره. آمریکا، ارتش آمریکا تو صحنه است، انگلستان آمده، فرانسه آمده، آلمان آمده، ایتالیا آمده، یعنی ناتو کلن آمده، با تمام امکانات اطلاعاتی، ماوراها، جاسوسها، آدمها، با همه کارا و تلاششون. اصلا نفهمیدن که این عملیات قبلا آموزش دیدن، مانور شده، مسلح شدن، برنامه‌ریزی کردن، تقسیم کار کردن و قرار بیان. یعنی به طور کامل غافلگیری مطلق اول کار، بعدم تا همین الان شکست. هیچ چیز بیروزیه که بچهای کوچیک رو بمبارون میکنی، خانه‌ها رو سر مردم خراب میکنی، مخازن آبشون رو میزنی، آمبولانساشون رو میزنی، مردم پناه میارن تو بیمارستان، بیمارستان‌ها رو بمباران میکنی، آبشون رو قطع کردی، محاصره مطلق، قضا نرسه بهشون، برقشون رو قطع کردی، اینترنت قطع میکنی که عکس و فیلم نگیرن بفرستن یا برای که آقا دارن با ما این کارا رو میکنن. آمریکا، انگلیس، فرانسه، ناتو، آلمان، اسرائیل، فلان، این رژیمای فاسد منطقه هم که کنارشون. جبهه کوچکه اما جنگ جهانیه. چند تا جنگ جهانی سوم بدونه که اسمش بیارن تا حالا انجام شده، هنوز میگن جنگ جهانی سوم نشده. چند تا جنگ جهانی سوم شد، اولیش جنگ خود ما بود، جنگ جهانی بود. ما با صدام و ارتش صدام نجنگیدیم که، از 10-20 کشور بچه‌های ما اسیر گرفتن، میلیاردها دلار همین رژیمای منطقه کمکش کردن به صدام. همینایی که بلوک شرق و غرب، همینا همشون با هم دیگه کنار صدام بودن که، یعنی آمریکا و شوروی، روسیه کمونیستی، آمریکا، آلمان شرقی، آلمان غربی، هم چپش هم راستش، انگلیس، فرانسه، همه اینا که کنار صدام بودن، آخرین سلاحاشون رو به این میدادن و به ما سیم خاردار هم نمیدادن، پولای خودمون هم بلوکه و توقیف کرده بودن. همه اینا پشت صدام بودن، جنگ جهانی بود. این رفقای ما و شما که تو تخریب و اطلاعات عملیات و کادر ثابت گردانهای رزم و اینا بودن، اینا داشتن جنگ جهانی میکردن، خودشون هم خبر نداشتن. اقتصاد جهان پشت اینا بود، انبارهای سلاح جهان پشت اینا بود، ارتش‌های 10-20 کشور جهان کنار اینا می‌جنگیدن، لااقل تو اتاق فرمان جنگ تو قرارگاه‌هاشون بودن، رو تاکتیکا و طرها. وقت ما بچه‌هامون با دست خالی فقط به امید خدا حرکت میکردن و خودشون هم نمیدونستن چه کار عظیمی دارن میکنن. من یادمه الفجر 8 بچه‌ها فاو گرفتن اینا، بعد توی بیمارستان که ما بودیم این 3-4 تا تختای کنار ما، اینا همه بچه‌های قواس بودن که مجروح شده بودن. من به این رادیوی بی بی سی و آمریکا و اینا رو میگرفتم ببینم اونا چی میگن، برای دشمن چی میگه برای این عملیات. کارشناس نظامی او رادیو گفت عملیاتی که شد در تاریخ جنگ‌ها شناخته شده نبود و یک کار خیلی جدیدی بود، و بعد گفت مردان قورباغه‌ای ایران، به قواس قواسان میگه مردان قورباغه‌ای، گفت مردان قورباغه‌ای ایران کار نشدنی رو شدنی کردن. بعد که از این بچه‌های تخت بغل ما بود، آدم بسیار شجاع که 100 بار باید شهید میشد، گفت که مردان قورباغه‌ای کیم باز چیه؟ بهش گفتم بابا تو رو داره میگه، خودش نبدونست. میگم مردان قورباغه ایران کار عظیمی کردن، منظورش همی بود، کار تو رو، کار شما بچه‌های ما رو داره ما رو میگه. حالا اگر بدانیم که این مقاومتی که داره در غزه میشه ادامه مقاومت و فداکاری همین شهدای تخریب بود، امروز دشمنان دارن اینو میگن، چون این سبک جنگیدن تا قبل از این جنگ ما نبود. شهید ستوده داشت توضیح میداد به ما بچه ها که اینجوری بود اینجوری نه. بعد یکی از بچه ها فرصت گفت اگر تو راهکار مثلا گم کردیم همدیگر رو ندیدیم و چینا، بعد چیکار باید بکنیم؟ چون گفت که تیربار دشمنه که میبینین دهنه آتش کجاست، مستقیم برین سمت تیربار، همونا دشمنن. خب ایره تو نظام کی تو کدوم ارتش اینا رو میگه؟ کی تازه به حرفش میکنه؟ میگه خودت برو. ولی بچه ها رفتن، برای که جلوتر از همه خودش رفت. این سبک جنگیدن که تو کربلای 4 بچه ها میخواستن وارد آب بشن، رفتن به سجده 1 روز 20 دقیقه نماز آخر و بعد حنا بستن، بسته بودن به دستاشون و محاسنشون، با هم روحسی کردن و گفتن که هر کی امشب شهید شد شفاعت کنه، هر کی موند باید تا آخر راه شهدا رو بره. بعد ستون بچه‌ها لبیک لبیک گفتن، رفتن وارد راهکار شدن، رفتن و اون شب خیلی هاشون شهید و مفقود شدن. این سبک جنگیدنی که فرمانده یکی از یگانهای ما که جانبازه، البته من 10-15 سال پیش ایشونو، الان نمیدونم مثلا هست یا نیست، میگفت ما یکی از مشکلاتمون اینه که وقتی داریم میریم خط و بشکنیم با این بچه‌ها تو کربلای 4، این تو راه مسخره بازی در میارن، پشت سرم هی میبینم پچ پچ میخنده فلان. نا برگشتم بهشون گفتم که برادر ساکت بشین، داریم میریم سمت دشمن، کمینایان چیه چیه. دوباره باز میگه، دیدم همجور پچ پچ میگن و میخندن. و ایشون گفت من عصبانی شدم، برگشته به میگه که تو اگه میترسی برو عقب، ما خودمون راه رو بلدیم، نمیخوام. به فرماندهش میگه تو اصلا به تو کار نداریم، خودمون میدونیم راه کار رو بلدیم دیگه. ایشون جانباز بود، داشت راجع به اون شخص صحبت میکرد که او جزو شهدای کربلای 4 همون شب شهید شد. این سبک جنگیدن که تو دنیا نبوده. اون موقعی که بچهای تخریب تو میدونای مینگیر میکردن، تو سرماهای برفای کردستان یخ میزدن، تو دشت فکت، تو مرداد میرفتن گاهی پشت دشمن یا تو محاصره گیر میافتادن. این بچه‌هایی که از تشنگی شهید شدن، هیچ کس هم نفهمید ندید، ولی خدا دید. طرف حساب اینا هم ما و شما نبودیم، خدا بود. خودشون هم نمیدونستن که دارن یک جنگ جهانی رو یک رهبری میکنن و دارن دروازه های یک عصر جدید رو به روی بشر باز میکنن. او سبک جنگیدن بعد رفت تو لبنان، حزب الله لبنان بزرگترین ارتش مورد حمایت غرب یعنی اسرائیل رو که همیشه پیروز بود، تو 4 تا جنگ پشت سر هم شکست داد. این همون خون بچه‌های تخریب و شهدا بود. تو لبنان اسرائیل رو شکست داد. این همین فکر، همین سبک جنگیدن، همین سبک جنگیدن رفت حماس و جهاد اسلامی تو فلسطین و غزه و کمر تمام این قدرت‌های ابرقدرت‌های جهان دارن میشکنه. اینا تمام این زور رو زدن، زن و بچه و مردم بی‌دفاع رو کشتن، آب بستن، برق بستن، غذا نیست. میخواستن با کمک ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و همه میخواستن یک مسافت عرض غزه تو این منطقه چند کیلومتر بیشتر نیست، تازه تو بخش بازش، نه وسط اون ساختمان ها و مخروبه ها که خودشون میدونن تلفاتشون سنگین تر میشه. یه اولین باره که فلسطینی ها حمله میکنن و هزار و چند صد تا صهیونیست رو میکشن و 200-300 تا اسیر میگیرن. اینا جلوی این سبک جنگیدن بیت عنکبوتن، ولی جلوی بقیه اینا شیرن. هرچی جنگ شد همه عربا شکست خوردن، هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد. اولین جنگی که اسرائیل گرفت یک کشور عربی رو و بعد مجبور شد فرار کنه لبنان بود بعد از انقلاب اسلامی، وقتی که امثال احمد متوسلیان و کیو 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 بچه ها رزمنده های خرمشهر فتح کرده بودن، بعد از فتح خرمشهر رفتن اونجا که کمک کنن و شروع کردن به آموزش بچه ها و ساختن بسیج لبنانی. اون موقع شروع شد، نتایجش داری میبینی. یک چیزی یادم آمد، مرحوم پدر ما رحمت الله علیهشون میگفت که اول انقلاب که پیروز شد، هیئتایی از ایران سالگرد انقلاب، اولین سالگرد انقلاب سال 58 دهه فجر، رفتن هیئتایی میرفتن کشورها که مثلا پیام انقلاب اسلامی رو بگن، پیروز شده ما چی میگیم و این حرفا. یک هیئتی میره لبنان که شهید هاشمی نژاد بود و چند نفر دیگه و اون آقای طاهر احمدزاده که استاندار خراسان بود، او هم مرحوم شد. پدر ما میگفتن که شهید هاشمی نژاد برای ما اینو تعریف کرد وقتی برگشتن، گفت خب ما رفتیم اونجا دیدیم این تیم، همین سازمان آزاد بخش فلسطین، عرفات و این گروه های چپ و قومیت عرب و اینا، همه تانک و اسلحه بود، نمیدونم همه کفیه بستن و لباس های نظامی و رژه میدن، خیلی رژه های شیک و قشنگ، ولی خب هر وقت جنگ میشه در میرن. یا مثلا یک اسرائیلی میکشن 200 خودشون کشته میدن، شهید میدن. بعد آقای هاشمی نژاد گفته بود که این تو زاهیه همین حاشیه جنوب بیروت که شیعیانن و معمولاً هم فقیر، گفت شهید هاشمی نژاد گفت که من به هیئت و اینا گفتم بیاین حالا این فلسطینیا و این نمایشا اینا رو دیدیم، حالا بریم یه عده طرفدارای انقلاب ما شیعه ها، بچه شیعه ها و خانواده های شیعه محرومن تو زاهیه بیروت، بریم اونا رو یک سلامی بگیم و احوالشون رو بپرسیم. بعد میگه رفتم اونجا دیدیم اینای هم چون سالگرد انقلابه، همه هم فقیر، مجالسی به یاد بود انقلاب اسلامی و امام و اینا گرفتن. بعد 4-5 تا مثل گروه های بچه های کوچیک بسیجی ستون درست کردن، همینجور دسته ای را میفتن و یک دو سه الله اکبر و فلان و درود بر خمینی و اینا میگن. بعد اسلحه هم که نبود، هر کدوم دستشون یک تیکه چوب به جای اسلحه گذاشتن به شونه هاشون، الله اکبر میگن. کفش درستی هم نداشتن، کفش های پاره دمپایی فلان. پدر ما گفتن که آقای احمدزاده که خب از قبل از انقلاب تو مبارزین بود و با این گروه های فلسطینی هم بچه هاش و اینا همه ارتباط داشتن و شهره شناخته شده بود، میگفت ایشون اینا رو که دید گفت که نگاه او فلسطینی ها چقدر، سازمان آزاد بخش فلسطین، یاسر عرفات یا او گروه های کمونیستی فلسطینی چقدر زیبا و منظم، تمیز، اسلحه. اینا هم طرفدار انقلاب ما، بچه ها در رامید به کسی بگه دماغش پاک کنه. همون بچه ها با دمپایی های پاره، همونا کار اسرائیل رو ساختن. همونا 20 سال بعد 15 سال بعد برای اولین بار ارتش اسرائیل رو اینا شکست دادن، نه اونا. اون گروه های رسمی غیر اسلامی فلسطین، ادا اصول اینا، شکست خوردن یا فرار کردن. همین بچه های پابرهنهی که محصول انقلاب امام بود، امام گفته بود کاری به اینای احزاب و جنرال نداشته باشین، برین خودتون از صفر شروع کنین نسل آینده رو تربیت کنید، اون نسل کار اینا رو یک سره میکنه. به همین اتفاق افتاد. همون بچه های دست خالی امروز بزرگترین قدرت واقعی توی این منطقه که به قول اونا خاورمیانه هست. همونایین که لبنان رو اولین کشور عربی که از چنگ اسرائیل بیرون آمد با زور لبنان بود، شکست خوردن، بعد از او ادامه داره شکست ها. این شکست سوم چهارمشونه تو غزه که بزنید 10-11 هزار مردم تو خونه هاشون بمباران بکنه، این که جنگ نیست، که این خباسته. تو جنگ شکست خوردید شما، تو جنگ حریف چند هزار تا بچه های حماس و جهاد اسلامی و اینا نیستید. این سبک جنگ تو دنیا نبود که تو سلاح نداری او داره، تو پول نداری او داره، تو ایمان داری او نداره و تو پیروز میشی برو. اونی که داره در فلسطین و غزه میشه، یه کل دنیا پشت اسرائیلن، قدرت ها ثروت های دنیا. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل خط مقدم تمدن استکباری غرب در جهان اسلامه. لذا شما ببین همه آمدن پشتش. نخست وزیر انگلیس زود پاشد آمد با هواپیمای باری و کمک و پول و اسلحه، خودش آمد به دستوسی اسرائیل. رئیس جمهور آمریکا سری آمد، ارتشاشون وارد عمل شدن. آمریکا میگه ما روزانه داریم بمب میفرستیم، به اندازه 2 تا بمب اتم تا الان بمب ریختن رو سر زن و بچه مردم تو غزه. عمدن هم میگن ما بله بیمارستان رو میزنیم، نونوایی ها رو نشون میگه، نونوایی میاد میزنه، مدرسه میزنه، بیمارستان میزنه، مسجد میزنه، کلیسا میزنه. هزاران نفر از مردم جایی ندارن دیگه، پناه بردن رفتن تو بیمارستان یا حتی رفتن تو کلیسا، میگن الان مسجدها رو میزنین، حداقل کلیسا رو نزنین، ما اونجا رو میزنن. مدرسه سازمان ملل رفته اونجا رو میزنن. تمام قدرت ها همه اومدن. چرا پیروز نمیشن؟ چرا پیروز نمیشن؟ عرض کردم تاریخی نیست، تاریخ سازه. این شهدا، این شهدای امروز غزه و لبنان و یمن، اینا ادامه شهدای ما هست. این جنگی که داره میشه و این جنگی که توی 10 سال تو سوریه و عراق و اینا بود، جنگ داخلی، اینا همه ادامه همون جنگ ماست. این ادامه همون جنگه. او جنگ داخل ایران بود، همینا بودن، همینا بودن، شکست خوردن. بعد همین جنگ رو توی سوریه و عراق و افغانستان و یمن و لبنان و اینا می را انداختن، اینجا هم شکست خوردن. حالا این جنگ رفته داخل خود اسرائیل، یعنی جبهه هی رفت اونور، حالا داخل اسرائیل با اونا می جنگی، با این که تمام ثروت و قدرت و سرمایه داره جهان اونورن، تمام رسانه های دنیا مال اوناست. بعد اصلا این همه رو افکار عمومی اینا کار کردن، 60-70 ساله دارن میگن یهود ستیزی، نمیدونم، هر که حرف میزنه سوال میکنه، به اسرائیل هم میگه. حالا شما ببینید با کی طرفی. این مرگ بر اسرائیل که میگی، منظور یک کشور نیست با چند میلیون آدم اونجا، یه حکومت. اینا کسایی که میگن ما بر آمریکا مسلطیم، در اروپا هیچ کس دولتی جرأت نمیکنه علیه ما حرف بزنه. فرانسه قانون تصویب کرد هر کس به اسرائیل توهین کنه، به اسرائیل، نه به یهود، چند هزار یورو جریمه، بازداشت، فلان فلان. آمریکا اعلام کردن همین دانشگاه‌های آمریکا که به هم ریخته، دانشجوهایی که آمدن پرچم فلسطین برشتن علیه اسرائیل حرف زدن، تمام اینا رو باید شناسایی کنین، همشون از دانشگاه‌ها اخراج باید بکنین، امکان شغل هم دیگه نباید بهشون بدید، هیچ کس حق نداره اینا رو استخدام کنه، اونایشون هم که آمریکایی نیستن بینشون باید اخراج بشه. این آزادی بیان که میگه آزادی، آزادی فضای مجازیشون هم کلن کنترل کردن، به جایشو بستن، یه جایشو از طریق اونا دارن میگیرن اینا رو. یعنی همه حرفا و شعارهایی که دادن دود شد رفت هوا. اصلا این قضایای فلسطین، این مخصوصا همین یک ماه اخیر نمایشگاه رسوایی غرب بود. دموکراسی، خب حماس با دموکراسی رأی آورده. حماس که یک گروه شریکی مخفی فقط نبوده که، حماس با رأی گیری دموکراتیک تو چند تا انتخابات مردم غزه بهش رأی دادن. و خونا تروریستن، شما دموکراسی؟ تروریسم، تروریسم یعنی وحشت افکنی. خب وحشت کی به چگونه؟ اگر مراد از وحشت افکنی وحشت انداختن به دل قرارگاه ظلم و ستمه، اگر مراد از تروریسم ترساندن و وحشت انداختن استکبار و صهیونیسم و جنایتکاراست، بله ما تروریستیم. از نظر اینا امام حسین تروریست بود. از نظر اینا وقتی که اونا به ما حمله کنن ما از خودمون دفاع کنیم، ما میشیم تروریست. اگه دفاع نکنیم آدم خوبی، مسلمان خوبی، دفاع کنی مسلمان بدی. تروریست شما این. تروریسم یعنی ترساندن مردم بیگناه. کی داره این کارو میکنه؟ در رأس تروریستا همینان، همینایی که شورای امنیتن، مسئول ناامنی‌های جهان همینان که میگن ما مسئول امنیت جهانیم. بزرگترین تروریستای جهان آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هایان، انگلیسی‌هایان، فرانسوی‌هایان. اینا دهه‌هاست که با ترور و وحشت و جنایت بر دنیا حکومت کردن رو میکنن. شعار صلح میدن، جنگ افروزی میکنن. شعار حقوق زن میدن، زنان رو به لجن میکشن و تحقیر و توهین میکنن، مورد سوء استفاده قرار میدن. شعار حقوق کودک میدن، 5000 کودک رو قتل عام کردن. بعد دیدید مقامات اسرائیلی گفتن که اینا آدم نیستن، اینا انسان نیستن، اینا حیوانات انسان نمایان. رسماً وزیرشون آمد گفت باید بمب اتم بزنیم تو غزه. او یکی دیگه شون گفت که بچه هاشون هم بکشید، زن و بچه هاشون هم بکشید، پیرشون هم بکشید، همه اینا باید کشته بشن. اصلا خجالت هم نمیکشن دیگه، علنی میگن. کی تروریسته؟ ترور یعنی هم نه. اگر تروریست کسیه که شما رو میترسونه، همه مجاهدین عالم تروریستن. اگر تروریسم اینه که مردم بیگناه رو میترسونه، شما هیچ کس به اندازه شما تروریست نیست. شعار صلح میدن، جنگ را میدازن. شعار حقوق زندانیان میدن، قهرمان شکنجه در جهانن. بدترین شکنجه ها را علیه مبارزین در دنیا از زمان شاه تا همین الان اسرائیل میکنن. شعار دموکراسی میدن، دیکتاتورهای جهان اسلام همه نوکرای اینان. از شاه تا آل سعود، امارات، قطر، بحرین، عمان، مصر، اردن، اینا دموکراسیه، اینا با رأی آمدن. همه اینا دیکتاتورهایان، همشون هم شما آوردین سر کار. بعد تو ایران، عراق، سوریه، غزه، لبنان انتخابات میشه، میگن اینا ضد دموکراسیه. اونا که انتخابات نمیکنن دموکراسیه. یعنی اینجور رسوا. اما این شهدا، خون شهدا از شهدای تخریب تا الان این کارا رو کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
در حصاری از بیداد ای نهاترین ای قدس، در غباری از تردید خانه یقین ای قدس.
وادی رسولانی، شهر دین و آیینی، این قبیله را ای قدس قبله نخستینی، قبله نخستینی.
زخم خورده فریادی، تیر خورده آوازی، شور و شوق بیداری، اشتیاق پروازی.
باغ پرپری از داغ هست در دل تنگت، یک ستاره هر اشکت، یک پرنده هر سنگت. شاخه های زیتونت خوش خوش غم دارد، کوچه و خیابانت شکوه از ستم دارد.
ای حماسه جاوی، ای سلامت بشکو، بیقراریت چون مرد، سرفرازیت چون کو.
اینجا قم است. الله رادیو معارف.
الله الله
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روشنگر ما
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
کار معنویت، کار دلدادگی به عالم معنا در حوزه اساس کاره. این رو باید همه توجه داشته باشیم. نبود یا کمبود این معنا در حوزه لطمه میزنه به ما. هستند به حمد الله در حوزه کسانی که میتوانند از زلال معنویاتی که از دل اونها سرازیر میشه، فقط لغلغه زبان هم نیست، میتونن سیراب کنن همه ما رو، به خصوص طلاب جوان رو که بیش از همه احتیاج دارند، بیش از همه هم آمادگی و تأثر دارند از این بیانات. گاهی سر درس دو کلمه استاد به یه مناسبتی یک چیزی بگه، طلبه از این رو به اون رو میشه. امام رضوان الله علیه به مناسبت‌های مختلف سر درس، گاهی روز شروع درس، گاهی روز آخر درس، با اون بیان عجیبی که ایشون در مسائل معنوی و روحی و اون اهتزازات معنوی داشت، گاهی جملاتی میگفت، طلبه ها گریه میکردن سر درس. بعد از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی که در مسجد سلماسی برای امام منبر گذاشتن، قبل از اون امام منبر نمیرفت، رو زمین مینشست درس میگفت، ظاهرا به احترام آقای بروجردی یه منبری گذاشتن، ایشون رفتن رو منبر نشستن روی منبر. خب چیز جدیدی بود، خود امام یه حالت تبسمی بهش دست داد، بعد بلافاصله ایشون تغییر حالت داد، فرمود که روز اولی که مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه روی منبر نشست گریه کرد. فرمود این همون منبری است که شیخ انصاری روی او نشسته، حالا کار به جایی رسیده است که ما باید روی او بنشینیم. این از قول نائینی نقل کردن. این حرف طلبه ها رو، دلها رو تکون داد. بعد هم ایشون مفصل صحبت کردن. در مشهد درس سطح، درس مکاسب و کفایه مرحوم هاشم هاشم قزوینی، مدرس معروف و نامدار حوزه علمیه خراسان که نظیرش رو ما ندیدیم در هیچ حوزه دیگری، نه در قم نه در نجف، از حیث بیان و تسلط بر مطلب، گاهی اوقات وسط درسی که حدود یک ساعت، نزدیک یک ساعت طول می‌کشید، 10 دقیقه یا بیشتر نصیحت میکرد. طلبه ها عشق میریختن، دل جوان آماده است، اینو از دست ندید. یه حدیث بخونید، 2 کلمه نصیحت کنید. اول نصیحت به خود ماست. این حدیث رو که من میخوانم، اول کسی که مخاطب است و انشالله اول کسی که باید متأثر از او بشه خود خواننده حدیث، گوینده حدیثه. برای خودتونم مفیده، حوزه به این احتیاج داره. ما نمیتونیم یک نفس گرم مثل مرحوم حاجی آقای قاضی در نجف، شما ببینید چقدر برکات درست کرد. شاگردای مرحوم آقای قاضی هر جا که بودن مایه برکت شدن. یه نمونش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که قم رو روشن کرد، چراغ علوم عقلی رو در قم ایشون روشن کرد و ادامه داد، با مشکلات ساخت. بقیه تلامذه مرحوم آقای قاضی و متأثرین از ایشون هر جا بودن همین جور بود، در تهران، در آذربایجان، در خود نجف، در بروجرد، در جاهای دیگه، هر جا شاگردای ایشون بودن، مرکز معنویت، مرکز اشعاع روحانیت، نمیشه اینا رو ندیده گرفت.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14